نگاه نو، نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی امام خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، وقت شما بخیر باشه. به برنامه نگاه نو به مناسبت گرامی داشته یاد و خاطری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سالگرد رحلت ایشون در خدمت شما هستیم و از این لحظه من ناصر خیرخواه بزباری همکارانم در این برنامه که به تهیه کنندگی خانم کتابچی تقدیم شما شنوندگان میشه درباره یکی از اقدامات تاثیرگذار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنیم که ادبیات قرآنی رو وارد فرهنگ عمومی مردم کردند و از این رو میشه گفت ادبیات انقلابی امام ادبیات قرآنی بود. یکی از این واژه های قرآنی واژه مستضعفین بود که امام همواره بر اون تاکید داشتن. سفارایی مستکبرین در مقابل مستضعفین، تقابل عدل و ظلم و رویارویی محرومان و چپاولگران همواره در کلام و پیام امام خمینی موج می‌زد. از این مهمتر عملکرد حضرت امام در عرصه های مهم و مختلف بود که علاوه بر زبان با قلم و قدم و با تمام توان در خدمت مستضعفان و محرومان بودند و مبارزه با ظلم و ظالم و مستکبران رو خط مشی اساسی و اصولی خودشون قرار دادند. در این برنامه به جایگاه مستضعفین در نگاه امام خواهیم پرداخت. مهمانانی با ما خواهند بود از جمله آقای محمد صادق ترابزاده، از متخصصان و پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق دعوت شدند که در استودیو با ایشون هم صحبت خواهم شد و تلاش میکنیم از طریق تلفن هم با یک صاحب نظر کارشناس دیگر هم صحبت کنیم. اضافه بکنم پیش از ورود به گفتگوها و برنامه امروز سامانه یه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 3637 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان قرار داره. به این برنامه خوش آمدید. همونطور که اشاره کردم آقای محمد صادق ترابزاده پیش ما هستن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه در رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای ترابزاده. واژه مستضعفین خب از نکات کلیدی در سیاست های راهبردی و محور اساسی همگرایی بزرگی بود که هم در ایران و هم پس از انقلاب اسلامی حضرت امام در سال 57 توانست که نظر بسیاری رو در جهان به خودش جلب بکنه. در این باره بیشتر توضیح می‌فرمایید و به ویژه تاکید حضرت امام بر مستضعفین بر چه اساسی این انقدر نکته مهم شد و توصیه شد برای امام؟
ممنون. واژه مستضعفین همونجوری که خب فرموده یک واژه قرآنی هست و برخلاف تصوری که شاید امروزه در موردش وجود داره، شاید ابتدای انقلاب در افواه عمومی این نوع استعمال نمی‌شد، اما امروزه وقتی میگیم مستضعف فکر میکنن یعنی محروم، یعنی فقیر، یعنی ندار، در حالی که واژه مستضعف اساساً یک واژه یک اولاً نازل به مفهوم قدرته، یعنی اینکه این فقر، این محرومیت، این نداری، این فاصله، این شکاف همه زاییده تبانی ساختارهای زر و زور و تزویر بوده و اینجوری نیست که بگیم لزوما فرد به خاطر تلاشش یا تلاش نکردنش، به خاطر حالا شرایط محیطی خاصی که اطرافش بوده، خانواده‌شون از قشر پایینی بودن، الانم فقیر مونده. نه خیر، اتفاقا این بیان حضرت امام داره ما رو به این سمت میبره که بدانیم مستضعف یک واژه سیاسیه. مستضعف یک واژه‌ایه که میخواد بگه ساختارهای قدرت شما رو به این روز انداختن. برای همینه که ما در مقابل مستضعف واژه مستکبر رو داریم. مستکبر حالا هر کسی که میخواهد در هر جایگاهی که باشد و هر ساختار مستکبرانه‌ای که میخواهد باشد. محدود به آمریکا و اسرائیل و فرانسه و اینا هم نیست. همونجوری که طاغوت یک واژه قرآنیه و کافران رو توی همه سطوحش دربر میگیره، مستکبر هم همین حالت رو داره. یعنی الان ممکنه ما در همین جمهوری اسلامی ساختارهای مستکبرانه‌ای داشته باشیم که عملا فقرا رو تحت سلطه اغنیا در میاره، عملا با توزیع قدرت و ثروت و موقعیت‌های اجتماعی رو به نفع طبقات خاصی از اجتماع در میاره. خب این واژه مستضعف که ما در نظر بگیریم، واژه مستضعف عدالت اجتماعی را نه تنها در مرزهای ایران بلکه در سراسر دنیا دنبال میکنه. ما جنبش جهانی مستضعفین را دنبال میکنیم. ما به دنبال این بودیم که در واقع حاکمیت مستضعفان بر جهان اتفاق بیفته، همان جوری که وعده الهی بود. ولی اتفاقی که میفته اینه که پس از پیروزی انقلاب، خب لزوماً این ساختارهای بازتوزیع قدرت، ثروت و موقعیت‌های اجتماعی بر مدار آن چیزی که نسخه اسلام بود لزوماً اتفاق نیفتاد. به همین دلیل هم شما همچنان می‌بینید که ما در جامعه کنونی، همانطوری که در جامعه قبل از انقلاب بود، بعضی از آن در واقع پیامدهای استضعاف رو شاهدیم. شما نگاه کنید، حساب صدر امام برای تأمین مسکن مستضعفین بود.
بله بله، کم درآمد مسکن.
بله بله، من داشتم جملات حضرت امام می‌دیدم که همه محرومان باید صاحب خانه بشن، و الان شما می‌بینید که ساختارهای اقتصادی ما کاری کرده که ما روز به روز صاحب مسکن بودن را که هیچ، مستأجر بودن را هم داریم تضعیف میکنیم و کیفیت زندگی از این جهت داریم تضعیف میکنیم. خب مسلمه که این در سیاست‌های اقتصادی ما همچنان ساختارهای استضعاف وجود دارد. هم ما با افراد مستکبر مواجهیم، هم با ساختارهایی که اجازه میده اونها تنفس کنند و میدانداری کنند توی این فضا. این صحبت از استضعاف یک صحبت چپگرایانه سوسیالیستی یا کمونیستی نیست. همونجوری که خود حضرت امام بارها اومدن به این جواب بدن و جواب دادن، مسئله استضعاف نه تعلق دارد به جبهه چپ و کمونیست، نه تعلق دارد به لیبرالیسم، بلکه حضرت امام به دنبال احیای اسلام بود و احیای اسلام جز از مسیر قدرت و حکومت که بخواهد بازتوزیع و به دست بگیره و بازتوزیع و اصلاح بکنه میسر نمیشه.
این بازتوزیع به منظور برقراری عدالت در جامعه.
بله بله،
و به همین جهت هم ما در بسیاری از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه نفی استکبار، نفی مستکبران و حتی مبارزه صریح و قدرتمند مستضعفان علیه مستکبران رو برای به کرسی نشاندن یا استقرار عدالت
در واقع بید. اولا که عدالت اجتماعی برای تحقق توحیده. نکته دوم این که بدون قدرت، بدون حکومت، بدون ورود به عرصه سیاست، بدون مبارزه با ظلم، اساسا نمیشه شما حرف از عدالت بزنید. عدالت یک لایش باز توزیع و یک لایش رفاه اجتماعیه و مراتب دیگری از عدالت هم وجود داره. لکن شاید ما بخوایم خودمون رو یه گوشه مخفی کنیم، ولی نکته اینه که ظالمان و مستکبران دست از سر کسی بر نمی دارند، نه تنها برای سایر کشورها، ولی خب مردم کشور خودشون هم همینجوره. اگر این مفهوم تو کشورم دنبال کنیم، اون اشرافیتی که در داخل کشور به دنبال تصاحب و به اسارت در آوردن ساختارهای قدرت برای اینکه منافع اقتصادی خودش رو به دست بیاره، اونها هم دست از سر اقشار آسیب پذیر، حالا واژه‌ای که جدیداً باز شده، باب شده، دست از سر مستضعفین و عموم جامعه بر نمی دارن. لذا همیشه مبارزه با ظلم مقدمه امر باستوزی خواهد بود. معیارهایی که حضرت امام در این مسئله در این باب مطرح میکنن برای این که مستضعفین به جایگاه خودشون برسن و عدالت اجتماعی محقق بشه چند تا پایه کلیدی داره. مفهوم اولی که دنبال میشه استقلاله. استقلال به معنای اینه که دست مستکبرین جهانی از تصاحب منافع و منابع کشور کوتاه بشه و ما این استقلال البته در همه عرصه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی دنبال میکنیم. مسئله بعدی کاهش فاصله طبقاتیه. مسئله بعدی بحث رفاه همگانیه که همه باید از رفاه برخوردار باشن و اینجوری نباشه که یک طبقه در واقع همه منابع رو برای خودش جمع کنه و طبقه دیگری به نون شبش محتاج باشه و ما همچنان درگیر این مسئله ها هستیم. شما وقتی میبینید افرادی هستن توی همین وضعیت موجود توی ایران که از شناسنامه برخوردار نیستن، از شناسنامه برخوردار نیست دیگه، وارد دعوای یارانه هم نمیشه دیگه، وارد سهام عدالت هم نمیشه دیگه، مدرسه هم نمیره و اینجوری هم نیست که بخوایم انتزاعی صحبت کنیم در موردش. الان این مسائل وجود داره.
اگر بخوام از مجموعه صحبت‌های حضرت عالی و آنچه که ما در بیانات و توصیه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میشنویم و بعد آنچه که ما در عرصه تاریخ اون رو مسبوط داریم، در صحیفه نور هم به وضوح این سیاست ها آمده و همچنین مجموع بیانات و سخنرانی ها و دیدارهایشون به خصوص با زمامداران در عصرهای مختلف در دوران حیات ارزشمندشون پس از انقلاب اسلامی، سیاست های حمایتی حضرت امام از مستضعفین و محرومین هم قابل توجهه. یعنی نکاتی رو که بیان میکنن نکات کلیدی است. یکی از اونها رو شما اشاره فرمودید که تأمین مسکن که در قانون اساسی هم به صراحت در همون آغازین بندهای قانون اساسی هم میاد. این دغدغه امام به نظر میاد یه دغدغه مهمی است که برمیگرده به همون مفاهیم الهی و قرآنی که شما خودشون رو موظف به توجه نسبت به این موارد میدونن.
بله، شما ببینید که ما در حد اقل سطح معیشتی که مردم نیاز دارن برای ادامه حیات، مسکن، خوراک، پوشاک، اینها وجود داره. خب حضرت امام از همون اوایل از همون اواخر سال 57، از اسفند 57 که بنیاد مسکن و حساب صد امام را میفته، ستاد اجرایی را میفته، بنیاد مستضعفان را میفته، نهادهای حمایت کمیته امداد را میفته، حالا در سال 58 و خیلی از اینها دنبال میشه، با یک دغدغه است. اونم اینه که مصلحت پابرهنه ها، گودنشینان، مستضعفین بر مصلحت قائدین، مرفهین، اصحاب زر و زور بر اینها اولویت داشته باشه. هدف این هست که مردم، هدف البته نکته من عرض کنم، باز ما نمیخوایم گیر کنیم توی این لایه ابتدایی از حیات اجتماعی و بگیم که خب عدالت فقط اومده که مسکن رو تامین کنه. حضرت امام توی اون جمله معروفشون هست که میفرمایند که خیلی دلخوش نباشید به این که صرفاً خانه ای تامین بشه برای شما یا آب و برقی مجانی شد، به این دلخوش نباشید، بلکه اسلام قرار است که معنویت شما را هم سامان بدهد. ولی خب مسئله سر اینه که با وجود این همه بنیادهایی که را میفته برای کمک به محرومین، کمیته امدادی که را میفته برای این قضیه، تأکیدهای مکرری که حضرت امام دارن که در تمام برنامه ها باید مستضعفین در اولویت اول باشن و توجه اول به اونها باشه، در مقام اختلاف بین مصالح این قشر و مصالح اصحاب رفاه حتما مصالح این دسته مد نظر قرار بگیره. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که در دهه 70، حالا از قبلش هم شروع میشه، تقریبا مسابقه تجمیع ثروت، تکاثر، رفاه، اشرافیت، چه اولا در طبقه مسئولین کشور، دوم میاد توی سیاست‌های اعمالی توی کشور و سوم این که میاد تبدیل میشه به فرهنگ عمومی و الان حتی میبینیم که این فرهنگ عمومی زوری میشه که ما خودشو داره توی بورس و زمین و طلا و دلار و همه اینها داره خودشو نشون میده، مسابقه ثروت که البته مقصرش خب حد زیادش همون سیاست ها به علاوه زندگی اشرافی مسئولین بود. این امر رو شما مشاهده بکنید، نکته سر این هست که حضرت امام از همون ابتدا، اساسا از قبل از انقلاب، دغدغه‌ای که دارن دغدغه اینه که مستضعفین به حق خودشون برسن، حاکمیت مستضعفین باشه، اینجوری نباشه که غنی به خاطر غنای خودش بر فقر و فقیر مسلط بشه. و ایشون میفرمایند که اگر میخواهید زمینه تعاون و مشارکت و همکاری و حضور مردم و رشد و تولید و رونق و در پیش داشته باشیم، لازمش اینه که این سلطه وجود نداشته باشه.
درست.
اگر سلطه باشد قطعا تعاونی وجود نخواهد داشت، اگر سلطه باشد حتما و حتما و حتما عموم مردم ضربه خواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای محمد صادق ترابزاده. خانم آقایان، ویژه برنامه نگاه نو به مناسبت بررسی اندیشه و آراء اقتصادی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تقارن سالگرد رحلت رهبر عزیز انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه از رادیو اقتصاد براتون پخش میشه. اگر در این باره به اظهار نظر میپردازید، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. بخشهای دیگری هم در برنامه امروز مورد پرسش و گفتگو قرار خواهد گرفت. خواهش میکنم شنونده و همراه ما باشید.
و از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است، می خواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیرونشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند و انشاءالله بعد از استقرار حکومت که الان دیگه تمام شد همه جهات، عذری برای هیچ یک از شماها نیست برای اینکه سابقا کارشکنی میشد و حالا شما همه تفاهم دارید و کارشکنی هیچ یک برای دیگری نمی کند. همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد، برای اونها خدمت کنید و انشاءالله موفق شوید.
شنوندگان عزیز، برنامه نگاه نو رو ادامه میدیم. آقای ترابزاده، میخوام دو تا نکته مهم رو مطرح بکنم و اشاره بکنم. نخست این که ما برای مثال وقتی نگاه میکنیم به بخشی از خطبه 29 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام، خیلی صریح و واضح راجع به حق و همچنین افراد ضعیف و ناتوان میفرمایند که هرگز نمیتونن ستم رو از خودشون دور بکنن جز با تلاش و کوشش، و این نکته خیلی مهمی در ارتباط با حق. نکته مهمتر این که وقتی ما برای دفاع از محرومان، مظلومان و مستضعفان صحبت میکنیم، مسلماً در ساختار سیاسی و قدرت ممکن هست واقعا به مانند بسیاری از جوامع زورمندان و غارتگران کوشش بکنن، کما که در اشاره شما هم هست، که بخوان حاکم باشن. بنابراین مسلمان در یه همچین شرایط حقوق مستضعفان هم تضییع خواهد شد و از بین میره. بنابراین این موضوع به نظر میاد که همونطور که حضرت امام هم بارها اشاره میکنن، فقط با کوشش، درایت، تهذیب نفس و ایمان راسخ حاصل خواهد شد. چه نکات دیگری جز اینها میتونیم بیابیم برای حمایت از محرومان و سیاست‌های حمایتی که در نهایت این موضوع رو حل کنه، نه اینکه در کنار مبارزه با ظالمان همچنان هم بخواد ادامه پیدا کنه؟ راهکارهایی که حضرت امام میفرمایند چی هست؟
ببینید، همون جوری که در واقع حضرت امام اشاره دارن به اینکه برای اقامه عدالت اجتماعی اولا باید قدرت وجود داشته باشه و حکومتی وجود داشته باشه که پشتوانه و ضمانت اجرای اقامه عدالت اجتماعی باشه، اصحاب زر و زور و تزویر هم اولین کاری که میکنن اینه که سریع به همین نقطه میرسن، یعنی اینکه بیاین و اصحاب سیاست رو به استخدام خودشون در بیارن، تطمیع کنن. شواهد این رو ما در عرصه انتخابات شاهدیم. وقتی که تصمیم گیر ما در مجلس، حالا دوران مجلس جدید با شعار مجلس عدالت‌خواه هم پیش اومده و حضرت آقا این مطالبه رو از مجلس دارند که عدالت اجتماعی توسط مجلس با یک قوت جدیدی دنبال بشود،
با یک نکته خیلی مهم که یک ارزیابی هم از دهه پیشرفت عدالت بله. کردن پیش مجلسیان که ما نمره خوبی نگرفتیم و میدونیم که در مجموعه کارکردهای نظام این ضعف به عملکردها برمیگرده، نه ذات آنچه که ما مبانی دینی و اسلامی میدونیم.
بله بله، ما نکتمون سر این هست که مثلا توی خود سیاستهایی که از طریق مجلس تبدیل به قانون میشه یا آن چیزی که از طریق دولت به عنوان خط مشی دولت و سیاستهای دولت اعمال میشود، مسئله اساسی یک نقطهش این هست که مسئولین کشور چقدر درد محرومان رو چشیدن، خودشون از چه طبقه ای اومدن بالا. شاید یک زمانی صحبت کردن در این مورد برای بعضی ها مایه خنده بود که آقا چه ربطی داره، در حالی که این صحبت امام از زمان امام تا الان بوده و هست و خواهد بود که اشرافیت، کسانی که خودشون درد محرومان رو نچشیدند نمیتوانند برای محرومان، حتی اگه بخواهند هم نمیتوانند درک کنند. کسانی که با محرومان سر و کار ندارن نمیتونن کمک بدن. مضافه بر این که اصحاب قدرت میان و منافع خودشون رو دنبال میکنند. شما ببینید، من خاطرم هست در دوره قبل خدمت دفتر یکی از نمایندگان مجلس بودیم، به ما گفتن که چرا شما نمیایید مثلا اینجا پیگیری کنید بعضی از کارها رو، فلان مطالبه برای عدالت اجتماعی اینا. خودشون میگفتن، گفتن اگر یک نفر بر اثر یکی از این تصمیماتی که مجلس میخواد متضرر بشه، آدم متمولیست، خود شخصی هر روز اینجاست و پشت در اتاق نماینده هاست که بتونه نظر نماینده رو تغییر بده، رأی نماینده رو تغییر بده، چقدر از رسانه استفاده میکنن، از روزنامه هایی که بخواهند این منافع خودشون رو این وسط تامین کنن. وقتی این اتفاق برای عرصه سیاست میفته، طبعا خب سیاست هایی که اعمال میشه، منافعی که توضیح میشه تغییر میکنه. نکته بعدی در مورد خود سیاست هاست. شما ببینید، وقتی تفکر در مورد این سیاست ها این باشه که آقا توسعه جز از مسیر له شدن عده زیر چرخ های توسعه میسر نمیشود، خب خیلی راحت از کنارش رد میشیم. برای یک عده‌ای در زمستان سهمگین و سرمای وحشتناکی که در اواسط دهه 80 افتاد و بسیاری ها توی شب سرد زمستانی همین تهران فوت شدن، شما هرچه میخواید گزارش های هزاران صفحه‌ای بذارید جلوشون که آقا اینقدر آدم فوت شد بر اثر سرما نداری فلان این داست. این تا زمانی که خودش نبیند و از نزدیک حس نکند اقدامی نمیکنه. نهایتاً گزارش میخواد پاراف کنه دیگه. گزارش پاراف شده توی این مسیر خواهد رفت. نکته ای که این وسط وجود داره، پس اولا اینه که خود افراد آدمهای پاک دستی باشن.
این تأکیدات شما مکرر از حضرت امام هم داریم.
بله.
اونچه که الان شما دارین اشاره میکنید راجع به رجل سیاسی، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، من همینطور خیلی کوتاه فقط ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به متن صریح فرمایشات حضرت امام در سال 1343 که اصرار میفرمایند که من از گرفتاری و گرسنگی و معیشت مردم خبر دارم، و خطابشون به دستگاه اجرایی حاکم هست که اصلا متوجه زندگی مردم نیست. و اتفاقا حالا این سوال پیش میاد که حضرت امام بعد از انقلاب هم همه دغدغه‌شون برای آباد کردن خرابه‌هایی است که درش مستضعفان زیست کردن و اون عدالت اجتماعی که پیاده نشد. امروز ما داریم بعد از بیش از 4 دهه از انقلاب 57 و نزدیک به 57 سال پس از این اصالات در سال 42-43 داریم صحبت میکنیم شکل‌گیری انقلاب اسلامی. این مسئولیت بزرگی رو برای همه پیروان، علاقمندان و اصحاب جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی 57 امام راحل ایجاب نمی کنه؟
من اینجوری عرض کنم که نکته اول این که ما قطعا پس از انقلاب رشد زیاد داشتیم و مجموع شاخصهایی که در حوزه عدالت اجتماعی یعنی در بخش اجتماع اقتصاد و سیاست وجود داره نشان از رشد و پیشرفت میده، ولی نکته سر اینه که ما این حد رو راضی کننده نمیدونیم. خصوصا شما در حوزه زیر ساخت ها خب ما به موفقیت های زیادی رسیدیم. نکته دوم یعنی اول این که ما انقلاب اسلامی رو به جلو میدونیم و دستاورت های مادیش هم رو به جلو بوده. نکته دوم اینه که در حوزه نسخه هایی که برای اداره جامعه ما تجویز می کنیم لازم است که یک رجعتی بکنیم به نسخه های اصیل اسلامی برای این که بتوانیم راهگشا باشیم. الان نسخه هایی که ما هر روز از این ور اون ور کپی می کنیم و بعضا حتی بیفایدگیش در جهان غرب و شرق خودشون نشون داده، ما دوباره اینجا داریم همون کار می کنیم. نکته بعد اینه که دغدغه حمایت از مستضعفان به این معنی نخواهد بود قطعا که ما پول پاشی کنیم یا بدون ملاحظه منابع و ثروت‌های کشور رو همینجوری در اختیار همگان قرار بدیم. این اتفاق نباید بیفته. آن چیزی که از اول بحث هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود که هدفمند باشد، ذریب اصابت داشته باشد، بالاخره ذریب اصابت بالایی داشته باشد. ما بدونیم به کی داریم یارانه میدیم. هنوز که هنوز است ما حاضر نیستیم بانک‌های اطلاعاتی خودمون رو بیاریم وسط یک پارچه کنیم و ازش استفاده کنیم تا بتوانیم دقیق وضعیت محرومان و مستضعفان رو بشناسیم و سیاست‌هایی برای اونها ترتیب بدیم. همین الانی که سیاست توزیع خودرو رو در پیش گرفتیم، ثبت نام ماشین و چیزهای امثال زاله، شما انتهاشو ببینید، ببینید نهایتاً چه کسی از این رانت اختلاف قیمت بازار با کارخانه چقدر نفت میبرند. این اتفاقات درست ما میگیم محرومان و مستضعفان جلو باشن، ولی نسخه هایی استفاده بکنیم که نه به نام محرومان به کام مرفهین در بیاد. این اتفاق مدام در حال تکراره. ما نیاز داریم که نسخه هایی استفاده بکنیم که مطابق منافع محرومان و مستضعفان باشه.
بسیار خوب، باز هم در این باره با شما صحبت خواهم کرد. شنوندگان عزیز فاصله کوتاهی میگیریم، دوباره یادآور بشم سامانه پیام کوتاه مسیح 1336-37 در اختیار شما هست. در برنامه ما آقای محمد صادق ترابزاده مهمان ما هستند، پژوهشگر محترم مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و در این حال یکی از پژوهشگران حوزه عدالت.
انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین کوشش‌های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گوجنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقه را گود نشینان را از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن.
روح امام رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی شاد. امیدوارم که از دست و زبان همه ما راضی باشند و امیدوارم که در قیامت شرمنده امام و شهیدان نباشیم. آقای ترابزاده، برگردم به همین سخنانی که شنیدیم. بسیاری از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در حوزه حمایت از مستضعفین، اون طوره که ما امروز در یک بررسی بسیار رایج و معمول آکادمیک بخوایم بهش نگاه بکنیم، برمیگرده به همون فرمایشات نخستینی که شما اشاره فرمودید. بالاخره بعد از 14 قرن یک اتفاق مهمی در مجموعه جهان اسلام اتفاق میفته و در کلیت جهان که شخصیتی به مانند امام خمینی بروز و ظهور پیدا میکنن که آنچه را که به عنوان آرزو و هدف نهایی و قایی آرمانهای اسلامی است، در ایجاد یک ساختار نظاممند مبتنی بر مفاهیم و اصول اسلامی قرآنی شکل گرفته تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران. این که چقدر با اصل این موضوع فاصله داریم و هیچ کس پوشیده نیست، ولی خود همین سوال و خود همین گپ ما رو وانمی داره به این که دوباره به آراء ما باید به دقت رجوع بکنیم. و وقتی در جهان امروز این رو میخونیم، ما الزاماتی داریم برای اصلاح ساختارها، برای استفاده از فناوری، برای استفاده بیشتر از دانش و مدیریت، برای ترسیم هر اقدامی مبتنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و رعایت این اصل دینی که قرآن و امام و انقلاب و در حال حاضر رهبری ما هستن میخوان از ما.
ببینید، اگر ما بخواهیم دغدغه مستضعفین رو داشته باشیم، الان نیاز داریم به، از قبل نیاز داشتیم، تا حالا بهش نپرداختیم، ولی باز هم نیاز داریم به این که برخی کارها رو در پیش بگیریم. نکته اول که من بخوام از مبانی حضرت امام و سیره حضرت امام و بیاناتشون استفاده کنم اینه که کار رو باید با مردم انجام داد. نکته مهم اینه که در مدیریت اقتصادی اجتماعی کشور حضور مردم شرط موفقیت هر سیاستی است. چه این که مردم، اول مسئله مسئله مردم باشد نه مسئله گروهی خاص، چه این که مردم در اون طراحی مشارکت کنند، یعنی صدای مردم توی اون سیاست منعکس بشه، چه اینکه مردم اقناع بشن نسبت به اون سیاست، چه اینکه مردم مشارکت کنن توی اون سیاست. شما به اسم، البته این مردمی سازی اقتصاد و مدیریت کشور خیلی متفاوت است با خصوص سازی جادویی و اینکه بخوایم یه عده‌ای رو پیدا کنیم، یه کارخونه رو پیدا کنیم از کارخونه‌های دولت، اون رو به ثمن بخت به افراد خاص واگذار کنیم و نهایتا اونها هم بعد از ورشکستگی اموال رو بفروشند و فرار کنند و نهایتا هیچ به هیچ. واقعیت اینه که ما در مردمی سازی اقتصاد نیاز داریم به اینکه یک حرکت جدی آغاز کنیم. مردم توی عرصه هایی که قانع شدند و اعتماد کردن خوب مشارکت کردند. نکته دوم در مورد اینه که نظام سیاستی ما برای مدیریت اقتصاد کشور باید چشم بینا داشته باشه. ما برای این که وضعیت مستضعفین رو بهبود بدیم، باید اول ببینیم وضعیتشون چجوری هست. ما متاسفانه نظامی از شاخصهای آماری و اطلاع، نظام اطلاعاتی که بتواند به روز در دسترس و دقیق باشد، ما نداریم. متاسفانه ما همچنان که همچنان است، بحث در مورد عدالت اجتماعی قضاوت هاییست عمومی، هر کسی به تناسب ذهنیتی که خودش پیدا میکنه. واقعیت اینه که باید آمارهایی تولید بشود. واقعیت اینه که این آمارها باید در دسترس قرار بگیرد. باید اندیشمندان اینا رو ببینند
و پیوند بخوره به هم دیگه که زنجیره ارزش ایجاد بکنه برای تحلیل و تصمیم. این اتفاق همون نکته ایه که ما در ساختارسازی شاید عدم اهتمام کافی، نمیتونیم بگیم اهتمام نورزیدیم، همون اتفاقیه که در جدال بین زرندوزان و یا مستکبرین، طاغوت ها و امثال هم که در کلام امام بارها هم میاد و مکرر شنیدیم، اینها اگر نفوذ بکنن همون اتفاق میفته که نگاه میکنیم سالیان میگذره، کارها مطرح میشه، به ثمر و نتیجه که مراد بوده نمیرسه
و ما اینو نمیبینیم. ما اینو الان باید ببینیم، نه که بگذاریم مثلا 20 سال بعد حدس بزنیم که چه اتفاقی در گذشته افتاده که الان این نتیجه شده. شما الان نگاه کنید، ما نیاز به نظامی داریم توی حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری ما که مدام سیاست های ما رو ارزیابی و پایش کنه. شما الان ببینید طرح تحول سلامت، یارانه ها، بحث بنزین، بحث خودرو، سیاستایی که در حوزه طلا داریم، جای مختلفی که داره
از
بله
حوزه
چه اتفاقی میفته براش، اینو کی میبینه، کی رصد میکنه، منافعش به چه گروهی میرسه؟ اینو الان اگه شاخصش نباشد و ما نبینیم و پژوهشگران دسترسی نداشته باشن، رسانه دسترسی نداشته باشه، اطلاعاتش محرمانه بخواهد بماند، محرمانه سازی هایی که بی مورد در حوزه آمار اطلاعات اتفاق افتاده، آماری که توی روزنامه ما مشاهده میکنیم یا توی مصاحبه مشاهده میکنیم، اگر شما حضوری مراجعه بکنید میگن محرمانه است، نمیشه داد، دشمن سوء استفاده میکنه. آماری که توی قانون رسمی کشور شما مراجعه میکنید، خیلی متاسفانه این رایج دیگه، قانون رسمی کشور در یک حوزه خاص مراجعه میکنید به اون سازمان، خود قانون که هست وجود دارد، تو روزنامه رسمی هم چاپ میشه، میگن محرمانه است، نمیتونیم به شما بدیم. وقتی این فضا وجود دارد، ما داریم با چشم بسته میریم جلو. وقتی با چشم بسته بریم جلو، نمیدونیم چه بر روزگار کشور میاد، چه بر روزگار مستضعفین میاد، چه کسانی میخورند و میبرند و نهایتش این است که ما بعد از دو دهه، بعد از سه دهه باید بیان عذرخواهی کنیم. با این مسیر نمیشه پیش رفت. الحمدلله که الان فضای تکنولوژی کشورم به این حد رسیده که ما میتونیم تمام سامانه‌های اطلاعاتیمون رو یکپارچه کنیم و بدانیم دقیق کجا چه اتفاقی میخواهد بیفتد. الان برخی از سازمانهایی که همین سازمانهایی که در حوزه محرومیت زدایی و کمک به مستضعفین دارن به صورت خاص مأموریت دارن کار میکنن، حاضر نیستن بانکهای اطلاعاتی خودشون رو به اشتراک بگذارن، به هم یکپارچه کنن یا در اختیار پژوهشگرها قرار بدن که بتونن اونا بهشون کمک بدن، سیاستها رو بازبینی کنن. متاسفانه تا یک نظام رصد و پایش جدی در حوزه عدالت اجتماعی راه نیفته و نظام اطلاعاتی در دسترس و کارآمدی وجود نداشته باشه و به تبع اون ارزشیابی پایشی اتفاق نیفته، ما نمیتونیم بفهمیم که چه کشور به کدوم سمت خواهد رفت.
من برگردم به بخشی از آنچه که ما در آرا و اندیشه های روشن و صریح و لهجه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تعالی هیچ وقت یادمون نمیره، چه سخنرانی های دوران انقلاب، چه سخنرانی های پس از پیروزی انقلاب، چه در مدت کوتاهی که در شهر قم بودند و چه پس از آن که در جمهوران مستقر شدند. آنچه که امروز ما در صحیفه نو میبینیم، وقتی راجع به بازتوزیع سرمایه نگاه میکنیم، در کشور یک قدمی برداشته شد سهام عدالت، یک قدمی برداشته شد توزیع یارانه ها، ولی اون اتفاقات بعدی نیفتاد. من فکر میکنم که انقلاب اسلامی آنطور که رهبری معظم هم به دنبال تحقق آرمان امام خمینی بودن، چون ملت که محکم پشت سر آرمان‌های امام و رهبری ایستاده، این پرسش اینجاست برای متولیان که مورد خطاب حضرت امام هم هستن، اونها آیا میتونن غیر علمی به این موارد بپردازن و بعد بگن نشد، یا یعنی اینکه واقعا موظفن که اینها هر روز براشون طرح باشه، چه تعداد در روستاها، چه تعداد زمین کشاورزی، چه تعداد یارانه بگی، چه تعداد اشتغال، یا حتی طبقه متوسط که روز به روز کوچیک‌تر شد با سیاست‌های دور شده از آرمان‌های امام.
یکی از صحبت‌های حضرت امام هست، من داشتم بررسی می‌کردم، خطاب به بزرگواران قرار بود وضعیت بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین رو بررسی کنن، که مثلا بنیاد مسکن بیاد بیلان کار بده، بیاد بگه چه کرده، روشن کنه چقدر کار کرده، هم مردم بدانند هم معلوم بشه اون وسط چه اتفاقی افتاده، اموال رو روشن کنن. یه جمله هست خیلی جالبه: آیا راست است که بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران شده؟ این جمله حضرت امامه. مسئله صرفا بنیاد مستضعفان نیست، همه، چه مجلس، چه دولت، چه نهادهای دیگری که وجود، نهادهای عمومی، خصوصی، خصولتی، هر چی که این وسط وجود داره، باید این وسط شفاف بشه، مشخص بشه که شمایی که این حجم اختیار رو داشتید چه سیاستی رو در پیش گرفتید. نمیشود حضرت آقا در سال 1390 27 اردیبهشت 1390 میفرماند که دوران سعی و خطا تمام شده، ما سعی و خطایی اگر میخواستیم بکنیم 3 دهه وقت داشتیم سعی و خطا کردیم، الان دیگه باید به این سمت رفت که بر مبنای کارهای علمی، بر مبنای تجربه‌ای که به دست آوردیم، مردممون رو میشناسیم، دشمنمون رو میشناسیم، وضعیت و توانمندی خودمون رو میشناسیم. الان دیگه جایی برای این حرف باقی نمانده، توجیه وجود ندارد که بگیم که ببخشید نشد نیست. الان متاسفانه پاسخگویی ضعیف است و باید ساختارهای پاسخگو هم تولید بشه، نه صرفا مطالبه ای که بخوایم در حد یک سری غر زدن نسبت به حکومت باشه. الان باید ساختارهای پاسخگویی، الحمدلله مجلس جدید یه همچین دغدغه‌ای رو مطرح کرده و باید دید خود مجلس نسبت به همین قضیه چقدر پاسخگو هست.
بسیار خوب، فاصله کوتاهی خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، دارید برنامه ویژه نگاه نو از رادیو اقتصاد رو گوش میکنید به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آراء اقتصادی و توصیه‌های مهمیشون در حوزه‌های اقتصاد.
مسئله گرانی و مسئله احتکار و اینها هم کراراً گفته شده است، این که اینهایی که گران فروشی میکنند، اینهایی که احتکار میکنند، اینها انصاف داشته باشند که این ملتی که با خون خودش و با زحمت خودش شما را به از اون اختناق بیرون آورد و مسئله اون ناامنی به صورت قانونی را از بین برد، هیچ انصاف نیست که شما با این ملت و این با این مستضعفین طور کنید. میدانید که گرانی احتکار تلخیش به ذائقه مستضعفین و عامه مردم محروم است، مشکل برای اینهاست و لا اونهایی که بالا نشینند و از طبقات مستکبر هستند و بالا نشین، اونها براشون این امور خیلی مطرح نیست، هم ذخیره ها دارند و هم اموال زیاد، هر قیمتی هم باشد می توانند تهیه کنند. این مستضعفین هستند که بار این زحمت به دوش اونهاست و بار انقلاب هم به دوش قوی محترم اونها بود و هست، و امیدواری که این مسئله هم حل بشد با انصاف فروشندگان و ثروتمندان و با توجه اولیاء امور.
خب شنوندگان عزیز، فرصت کوتاهی است به پایان این برنامه بایلم از شما آقای تراب‌زاده بیشتر در یکی دو جنبه مهم خواهش بکنم که متمرکز بشین. آنچه که ما از دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان میکنیم، توجه تام و تمامشون به هر اقدامی با رعایت موازین و چارچوب های سیانت از عدالت اجتماعی است، بر مدار حق، بر مدار قرآن و سیره نبوی و علوی. آنچه که الزام میکنه برای مخاطبان ما در این برنامه و به ویژه برای کسانی که در دوره‌ای که زندگی میکنیم، موضوع معیشت، اقتصاد، تولید، تبادلات تجاری، مقاومت در برابر آنچه که بازار و اقتصاد کشور اسلامی ما رو تحت فشار قرار داده در حوزه تحریم‌ها، این بازخوانی چقدر میتونه راهگشا باشه برای همه دستاندرکاران؟
من میخوام به دو تا نکته اشاره کنم که به نظر من هم متناسب امروز ماست و هم برگرفته از بیانات حضرت امام و سیره حضرت امام. اونم اینه که مردم باید مراقب باشند شعار عدالت در اولویت خواستها و مطالبات و پیگیری هاشون باشه. ما اگر که زمانی دیدیم شعار عدالت و عدالت خواهی به حق، نه اینکه حالا با نگاه های چپگرایانه یا لیبرال یا هر چیز دیگری بخوایم به اسم عدالت و به کام دیگران کار کنیم، مردم باید همچنان مطالبه عدالت داشته باشند. عدالت مهمترین و مهمترین و مهمترین ارزش اجتماعی در جمهوری اسلامی است که حضرت آقا می‌فرمایند که بدون عدالت جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن نداره. بدون عدالت جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن نداره و هیچ شعاری نباید هم عرض اون مطرح بشه به هیچ اسمی. و کسانی که میخوان عدالت و از صحنه مطالبات عمومی، رسانه‌ای، تخصصی کنار بزنند، باید در برابر این جریان مقاومت بشه. نکته دوم، مجددا یک مطالبه و یک خواست از مسئولینه، مبارزه با اشرافیت. اشرافیت همون قضیه تخم مرغ دزد شتر دزده. کسی که با محرومان ننشیند، دغدغه محرومان نداشته باشد، به فکر محرومان هم نخواهد بود. کسانی که میشینند در مرکز کشور و در مورد کل کشور همینجوری بدون دیدن صحبت میکنند، قطعا به نفع منافع خاصی صحبت میکنند. شما ببینید وقتی فرد نرفته و مردم رو ندیده، با مردم همراه نبوده، از خط ویژه رد میشه، با شیشه دودی رد میشه، پشت چراغ قرمزی هم وای نمیسته، به کسی هم سلام علیکی نمی کنه، به کسی هم خودش رو پاسخگو نمیداند، شما انتظار دارید این مسئول هر چقدر هم تعدادش کم باشه، من تعداد نگرفتم، آمار نمیگیرم، مدعی هم نیستم که همه مسئولین ما اینجوری هم، ولی همه مسئولین ما باید خودشون عادت بدن که اینجوری نباشند. از پشت شیشه نمیتوان مردم را دید و برای مردم تصمیم گرفت، مردم هم همراهی نخواهند کرد. مردم سیاسی و حزبی و جناحی نیستن. مردم اگر دیدن کسی برای منافع این مملکت و اسلام و زندگیشون و اینا کار میکنه، اونها هم حمایت خواهند کرد و مشارکت خواهند کرد و گوش خواهند داد. بالاخره ما مجبوریم برای این که سعادت و موفق کنیم، مجبوریم برای عدالت مبارزه بکنیم. من دو تا نکته اساسی رو میخوام از صحبت حضرت امام بگیرم. یک، این که مردم هیچ وقت مطالبه عدالت رو، عدالت واقعی رو و عدالت اسلامی رو از جلو چشمان خودشون کنار نزنن. دوم، این که مسئولین باید با اشرافیت فاصله بگیرند و الا وضعیت تغییری نخواهد کرد.
خیلی متشکرم. توصیه شما به ساده زیستی همون گونه است که خود حضرت امام هم در نهایت تا به آخر اون رو رعایت کردن، چیزی است که بارها هم حضرت آقا رهبری معظم انقلاب تاکید کردن و آنچه که ما میشناسیم، آنچه که جهان از انقلاب اسلامی ایران میشناسه، همیشه اون رو مترادف با نام امام خمینی میشناسه. امیدوارم که با فهم بیشتر از سیره حضرت امام به رویه هایی که نیازمند اصلاحات دقیق بر اساس فرمایششون هستن بپردازیم. از شما شنوندگان بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید، همچنین از شما آقای توفزده پژوهشگر و متخصص حوزه عدالت از دانشگاه امام صادق که ما رو همراهی کردید. شنوندگان عزیز، در اینجا به اتفاق همکارانم همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم با درود به روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهیدان انقلاب اسلامی.